بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در باب ظالم دو قاعده داریم. یک قاعده فرعی و مصداقی از همون قاعده اعانه بر اثم است که یک مصداق بارز از اعانه بر اثم اعانه بر ظلم است. این یک قاعده. قاعده دوم که ما احتمال اون را ترجیح دادیم این بود که اعانه ظالم و دستگاه غاصب و سامنکم و ظالم این حرامه، و تفاوت این دو قاعده هم این بود که در اولی متعلق حکم که ظالم باشه مطلق بود، هر کسی که ظلمی بکنه ولو یک بار در یک مورد، اما آنش خاص بود، آن در همون گناه و ظلم. اما قاعده دوم به عکس بود، آن مطلق بود حتی در مباهات، حتی در امور راجحه، اما ظالم مقصود ظالم خاصی بود، اون نظام حکومتی غاصب و جائر بود در منظومه در مجموعه جهان اسلام. این دو قاعده بود. خب ما گفتیم که در خصوص اون قاعده اول اینجا چندان به فروعات و تزیلات اون نمیپردازیم، برای اینکه غالبا مشابهت داره با اون بحث قاعده اعانه که سابق ذیل اون هم بحث کردیم، هم ذیلش 20 تا از این فروع و تفصیلاتش رو عرض کردیم. اما اون قاعده دوم که قاعده ویژه‌ای است و در اینجا بحث کردیم چون جای دیگری بحث نشده بود از اون قاعده، اون رو ضمنش فروعاتی ذکر کردیم. فکر میکنم که 7 یا 8 فرع ذکر کردیم. فرع هشتم در ذیل اون قاعده حرمت و اعانت الانظمه الجائره، این چنین چیزی با تعبیر کردیم، این نظام های جائر و ظالم. فرع هشتم این است که خب این معونه‌ای که حرام شد تکسب بشم طبعا هم حرامه و هم باطله. این همون وجهی است که این بحث در مکاسب آمده، به خاطر همین فرع دیگه. فرض شد که بر اساس این روایات متعدد کمک به دستگاه ظلم در هر بخشی حرامه. این قاعده متفاوت از اعانه بر اسم شد. این کمک که حرام شد به این نظام جائر، اجیر شدن برای این کمک طبعا میشه حرام و معامله باطل. در واقع از همین نوع چهارمه که ما داریم بحث میکنیم، یعنی معامله داره واقع می شود بر یک عملی که حرام است، عملی که شرعاً حرامه. حالا بیاد وسائلش رو به او اجاره بده یا خود او اجیر بشه برای انجام این کار، این کار کار حرامه. وقتی که حرام شد هم عرض شود که حرمت تکلیفی داره، با اون تفصیل هایی که البته سابق می گفتیم که حالا این حرمت تکلیفی آیا در خود صیغه و عقد و اینام هست یا نیست، این بحث شد و عرض شد که و هم این که معامله باطله و بنابراین تصرفی که داره در اون اموال میکنه اکل مال به باطله. این هم یک فرع هشتمه که از فروع روشنه. وجه این که در اینجا هم معونه بر ظالم اینجا مطرح شده همینه. البته این حکم مشترک بین دوتا قاعده است، در اعانه بر ظلم هم همینطوره. اگر کسی اجیر بشه بر اعانه بر ظلم، اون اجاره باطله، مالی را هم که از قبل اون تصرف میکنه جایز نیست و حرامه. اعانه دستگاه ظالم در هر کاری ولو در کارهای جایز و مباح باشه، اونم مشمول همین قاعده است که تکسب به اون حرامه و باطله، هم حکم وضعی است هم حکم تکلیفی. این هم یه فرع هشتم. فرع نهم این است که این حرمت اعانه‌ای که در این دو قاعده آمده، هر دو بعید نیست که بگیم اعانه و عرض شود که اعانه بر ظلم و همینطور اعانه دستگاه ظالم، هر دو اینها از گناهان کبیره به شمار میاد، هر دوش از گناهان کبیره است. اون که خب حالا نهی قرآنی داره و وعده عذاب داره که لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، و این هم اعانه دستگاه های ظالم و جائر. اگر اون لا ترکنوا الی الذین ظلموا بپذیریم که اشاره به این هم داره، یا بعضی از اولویت هایی که ممکنه در قرآن باشه، خب در خود قرآن آمده، اگر هم اون نباشه، تعدد روایاتی که وعده های عذاب داده و روایات معتبرم در بینش هست که این اعوان الظلمه و اینکه ینادا یوم القیامه به اعوان الظلمه و بعد اونها را در آتش میفکنند، اینها کافیه برای اینکه این آنه را در قاعده دومم به عنوان گناه کبیره به شمار بیاریم. این هم یه نکته که در هر دو به عنوان کبیره تلقی میشه. دیگه حالا اون اطلاع اونایی که میگه ینادا به اعوان الظلمه، بعد اعوان الظلمه را معنا کردیم، اطلاقش هم رو پذیرفتیم، دیگه باید پذیرفتیم. همونجا داره وعده های عذاب میده در چند روایت دیگه. قطعا در یک درجه نیست، اینش روشنه، یعنی کمک بکنه به ظالم در یک در قتل دیگری تا اونجایی که کمک بکنه به او در بنای مسجدی، یا صفوان که کرایه داد شترها برای اینکه اونها به حج بروند، حتما اینا در یه سطح نیست. عرض شود که این بله، البته حالا عرض شود که بله، حالا اون نکته‌ای که شما اشاره میکنید، ممکنه کسی بگه که خود قصه صفوان، حالا روایتش اگر معتبر بدانیم، مثلا اون نشون میده که اونجور چیزی نیست، ولی به هر حال اطلاقات اونم رو میگیره، فرق نمیکنه. بله، اطلاقات اون رو میگیره ظاهرا. بله، ولی قطعا در یک درجه نیست. اینم فرع نهم. فرع دهم گرچه قبلا بهش اشاره کردیم، اما تکرار اون به خاطر یک نکته دیگر شاید مناسب باشه، و اون این است که گفتیم که اطلاقاتی داریم و در بعضی روایات تصریحاتی داریم که کمک به اونها را به دستگاه ظالم و جائر را تحریم میکنه، نه تنها در مباهات بلکه در امور مرغوب فی، در امور مستحسنه، مثل بنای مسجد، یا در اون که بنای مسجد در روایت هشتم بود که لا تعنهم علی بنای مسجده، که روایت معتبرم بود، روایت معتبره بود بدون تلبیه، و همینطور روایاتی که حالا در امور خیر دیگره، روایت ششم هم روایت معتبره است از نظر ما، اونم معتبره است، داشت اونجا که جول تو فداک انه رو بابا اصاب الرجل من نازی قبل شده فیود آیل البنای ابنی و اب نهر یکری، عرض شود که میگه دعوت میشه به این که یه بنایی بسازه یا نهری را باز بکنه، جوی آبی بکشه، نمیدونم، که امور عمومی است احتمالا، حالا حداقل اطلاقش امور عمومی و خیر عمومی را میگیره. عرض شود که همونجا امام میفرماد که ما احب انی عقدت لهم عقدتا، اینقدر تاکید داره. بنابراین ما حرمت معاونه و اعانه دستگاه ظلم را میگیم هم در ظلمشون میگیره که این قاعده مسلمه، مشمول قاعده اولم هست، هم در امور مباهه شخصی یا خانوادگیشون میگیره، و هم در امور مورد ترغیب و مستحسن این قاعده جریان داره، هر سه نوع را میگیره، هم اموری که قبیح است و ظلمه، و هم اموری که عرض شود که مباح است و هم اموری که مستحسن، حالا ذاتش مستحب واجب نمیدونم به عنوان چیزهای عمومی که خوب انجام بگیره. خب پس هر سه قسم رو میگیره. اون وقت نسبت این دلیلی که در اینجا هست با ادله‌ای که این نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنیم اینه، با ادله‌ای که میگه بنا مسجد بسازید، راه احداث بکنید، نمیدونم امور عمومی و اجتماعی رو بهش توجه بکنیم، این اطلاقات و ادله‌ای که داریم در امور خیر و عامه اجتماعی، این دلیل نسبت به اونها همونطور که ضمن بحث‌های سابق هم یه اشاره یک بار کردیم، این میشه در حقیقت نسبت به اونها میشه مخصص، یعنی اون عمومات آمده میگه آقا مسجد بسازید، من بنا مسجدن فقط نمیدونم وجبت له الجنه، میگه میفرماد که راه احداث بکنید، نمیدونم چنین بکنید چنان بکنید، این اطلاقاته. خب این اطلاقات تخصیص خورده، میگه در جایی که این بنای مسجد منتسب به دستگاه ظلمه یا این کار عمومی منتسب به دستگاه ظلمه، میگه شما چون انتساب به او پیدا کرد، میگه این از اون بیرون میره. پس عرض شود که این در حقیقت نسبت به اونها مخصص میشه، لا تو انهم علی بنای مسجد، این مخصص اونها میشه و عرصات که و به همین ترتیب قواعد دیگری که و عمومات دیگری که در کارهای خیر داریم خوبه، اما چون این انتصاب به دستگاه ظلم پیدا کرد این جایز نیست و حرامه. حالا به صورت اینکه شخص خود او بیاد این کار رو بکنه، مؤسسه ای داره، نمیدونم شرکتی داره، فرق نمی کنه دیگه، اوناش همش مثل همه. بنابراین این لا تو انهم علی بنای مسجدین یا اونجایی که نهر نمیدونم چنین میشه چی، همین مثال هایی که در اون روایت هشتم بود، اینا همه عرض شود که میشود مخصص و قطعا از اون عمومات و اطلاقات میره بیرون میره و دیگه جایز نیست. بله نه، بله نه نه، اون الزامی نداره، فقط حکم باید حکمها مثبتین نباشن، هر دو مستحب یا واجب نباشن. آه بله، فقط بله نه، اون مستحبات، بعضی مستحبات میگن مستحبات چه باشه، ولی در هر حال ما عقیدمون اینه که وقتی که اطلاقی میگه این مستحبه، یه دلیلی میاد میگه اینجا این فردش این کار نکن حرامه، میگه این مخصص اونه. نه 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 نه، در اون اقتضا و لا اقتضا در مباحات چرا؟ چون مباحات بعضیش لا اقتضاییه، اونجا یه شبهه اینجوری میشود آورد، چون مباحات رو گفته شده که اباحه دو جوره، اباحه اقتضایی و لا اقتضایی. ولی مستحبات هم گرچه درجاتش متفاوته، ولی این حکم در اون جاریه، دیگه حالا تو اصول با صحبت کرد. اینم از این مسئله. فرع دهم، فرع یازدهم این است که همونطور که در روایات ملاحظه کردید، نسبت به ظالم نه تنها دستگاه ظلم، نه هر ظالمی، نسبت به دستگاه ظلم که قاعده مستقل و جدا بود، یک قاعده اعانه بود، اما هر نوع ارتباطی با اونها ولو اعانه هم نباشه اطلاقاتی داریم، اونم را چی میکنه؟ منع میکنه. یعنی غیر از عنوان اعوان و ظلمه و اعانه ظالم، غیر از این همانطور که در روایات معتبر ملاحظه کردید و غیر از اون چه که ما هم خوندیم از اون 40-50 روایت، باز هم روایات وجود داره، هر نوع ارتباط با اونها، از اینکه دخول در دربار اونها بشه، انجام وارد در دستگاهشون بشه، تواضع بکنه، نمیدونم اینام را شامل میشه، دلیل داریم. وقتی اینجا سوالی که وجود داره، حالا با جای دیگه مثلا بیشترم روی این بحث کرد، ولی من اجمالا طرحش میکنم این است که این سوال وجود داره. ببینید ما عناوینی که در این روایات داشتیم اینا بود، یعنی غیر از عنوان اون زلمه و اعانه دستگاه ظلم، عناوین دیگری که داشتیم مثلا خضوع السلطان بود، دخول فی سلطانهم بود، اقتراب به سلطان بود، مشی مع السلطان و زلمه بود و محبت بقایشون بود، رضای به افعال اونها بود و رکون به اونها بود. اینا بعضی از عناوینیه که در روایات معتبر آمده. میگه آقا نزدیک به اونها شدن حرامه، وارد تشکیلاتشون شدن، دربارشون شدن، یعنی رفت و آمدش حرامه، وارد تشکیلاتشون شدن حرامه، دوست داشتن اونها حرامه، رضای به کارهای اونها حرامه، رضای به بقای اونها حرامه. اینا عناوین متعدد و تواضع و خضوع و اینها حرامه و همینطور مدح که حالا بعد خواهیم گفت. اینا به همین عناوین در روایات آمده، به همین عناوین در روایات آمده. اون وقت بنابراین ما یک قاعده به عنوان دومین قاعده و متفاوت از اعانه بر اثم و ظلم اینجا اشاره بش کردیم که اعانه دستگاه ظلم در هر عملی و اقدامی گفتیم حرامه. این عناوین دیگر هم در روایات آمده، ورود در دربارشون، عرض شود که ارتباط برقرار کردن با اونها، تواضع در برابر اونها و همراه اونها رفت و آمد کردن و علاقه به بقای حکومتشون داشتن، اینا همه عناوینه که میگه حرامه. اون وقت سوالی که وجود داره اینه که عرض شود که اون عناوین دیگه برمیگرده به همین اعانه یا اینکه مستقله؟ یعنی وقتی میگه عرض شود که نزدیک شدن یا رفت و آمد و امثال اینها، اونها از باب این است که نوعی داره کمک میکنه، تقویت اونها میشه، چون تقویت اونها هم کمکه دیگه، رفت و آمد که زیاد شد این نوعی تقویت اونهاست، اعانه است، از این باب است و اونها دیگه موضوعیتی نداره صرف این که رفت و آمد بکنه یا عرض شود که وارد در دستگاهشون بشه. این یک سوال اساسیه. ممکن اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم نه، ما به همین ظاهر ادله میگیریم، ظاهر ادله مطابق قواعد اصالت الموضوعیه است، یعنی هر عنوانی در دلیل آمد خود اون موضوعیت داره، بر نمیگرده به چیز دیگری، این ظاهر ادله است و بنابراین باید بگیم که این عناوین جدا جدا یک حکمه. یک حکم عنوان همین قاعده‌ای که محل بحث ما بود، کمک به دستگاه ظالم و جائره. یک حکم رفت و آمد به درباره. یک حکم ورود در دستگاه اونهاست. یک حکم عرض شود که خضوع و تواضع در پیش اونهاست و همینطور عناوین دی محبت بقایشون هست، رضای به افعالشون هست. اینا احکام هر کدام جدا جدای حکمیه و بین اینها ممکنه که حالت من وجه باشه و منطبق بر هم نشه. مثلا اعانه با رفت و آمده به دربارشون، اعانه عرض شود که گاهی با قرارداد اقتصادی با اونهاست که هیچ رفت و آمدی هم نداره، یه شرکتی داره با دستگاه ظلم قرارداد فلان استخراج معدن داره، نمیدونم چی داره چی داره، که این اعانه هست، ولی نزدیک شدن رفت آمده دربار یا دخول فی سلطان یا خضوع درش نیست. از اون طرف ممکنه جای خضوع بکنه یا رفت آمد بکنه، ولی این هیچ اعانه‌ای برای او نیست، هیچ ارزشی برای او نداره. او حالا تواضعش هم کرده، رفت آمد هم کرده، ولی اصلا این رفت آمده او یا تواضع او در جلال و شوکت او یا در تقویت پایه‌های قدرت او نقشی نداشته که حالا. و بنابراین اینا ماده اجتماع دارن و ماده افتراق دارن، هر عنوانی به حد خودش داره اثر میکنه و مستقلم هست. این یک احتماله که حالا روی قواعد ظاهر اولیه قواعد اصولی همینه، یعنی 7 تا 8 تا، شاید مثلا 7 8 تا عنوان بشه. این 7 8 تا عنوانی که مربوط به ظالمه، جدا جدا هر کدام موضوعیت داره و حرمت بهش تعلق گرفته. این یک احتماله و غالبا هم بینشون یه نوع مخصوص من وجه. اما احتمال دومی که اینجا وجود داره این است که بگوییم که این خضوع یا مثلا رفت آمد یا نزدیک شدن به اونها و امثال اینها منصرف به جایی است که در جلال و شوکت اونها اثر داشته باشه، یعنی نوعی آن اونها باشه. اما اگر آن نباشه دیگه بگیم اینها ادله انصراف از اینجا داره، رفت آمد میکنه اما نه به عنوان اصلا برداشت کمک بهش نمیشه از این. و ممکن است احتمال دوم اینه که بگیم که اینها همه منصرف است، غیر از آن اون عناوین دیگه منصرف است به جایی که در اون تقویت دستگاه ظالم و جائر باشه. اگر این انصراف رو کسی بپذیره، اون وقت به نحوی میتواند بگوید که یه قدم بره جلوتر بگه که پس در واقع روح این عناوین دیگه همون اعانه است، تقویت اونها. و در حقیقت اون وقت کسی بیاد بره جلوتر و بگه که عرض شود که این عناوینی که در روایات آمده نزدیک شدن چی 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 اینها، همه بر میگرده این عناوین روحش همون تقویت پایه‌های قدرت ظالم و دستگاه جباره، اونه که حرامه. اینا دیگه همه به عنوان مصادیقش آمده. این احتمال را ممکنه کسی بده، اما این احتمال دوم حداقل در بعضی اشکالش اینه، در بعضی از اون عناوین این احتمال دیگه نیست. مثلا اونی که میگه محبت بقای اونها یا رضای به ظلم اونها، رضای به وجود اونها، به بقای حکومت اونها، در این عناوین عرض شود که یا رکون به اونها، این عناوین قطعا منصرف نیست به اونجایی که عون باشه، برای اینکه اینا گاهی اصلا نمود خارجی نداره که بگیم این عون اونها، یه امر قلبیه، یه امر یا اتکای به اونها کار به عون نداره. بنابراین بعضی از عناوین قطعا مشمول این چیز دوم نیستن. اگر این اشکال رو بپذیریم، ممکنه کسی احتمال سوم رو بده، کسی احتمال سوم رو بده و اونه که قائل به تفصیل بشه، بگه ببینید عناوینی مثل خضوع سلطان یا دخول در سلطان، نزدیک شدن به اونها، رفت آمد با اونها، اینجور چیزها، بگه که اینها از باب عون است، چون تقویت شوکتشونه، اینا همه به یک عنوان برمیگرده. ولی چیزهایی مثل محبت بقا یا رضای به وجود اونها یا اعمال اونها، اینها برنمیگرده به اون و منصرف به صورت اون نیست و عرض شود که مستقله. این هم احتمال سوم میشه. در واقع ما تو این مجموعه عناوین بگیم بعضی از اینها با اون، اینا همه به یک ریشه برمیگردن. این که رفت آمد بکنه، تواضع بکنه و چی؟ نه، این که قلبش دوست میداره اینا باشن، اینم آونه؟ بله میدونم، ولی آون و اعانه که میگیم به چیزی عرفاً باید اعانه باشه، کمک باشه. این کمک که به حساب نمیاد، رضایی که به اونها داره، محبت بقایشون داره، این نیست. حتی یه عنوان هایی هم مثل خضوع و اینها ممکنه واقعا کسی نیستی شد، خودش از اون طرف حالا یه تواضعی میکنه، کسی هم نمیفهمه، اون عرفاً به حساب نمیاد، اونم ممکنه بگیم مستقله. این هم احتمال سومی که اینجا وجود داره. عرض شود که روی ظواهر اگر بخوایم ما بیایم جلو، باید همان احتمال اول رو بپذیریم، بگیم هر یک از این عناوین مستقلاً موضوعیت داره. اگر بخوایم اینا را یه مقدار جمع بکنیم، همون تفصیل آخر درسته که در حقیقت 4-5 تا از این عناوین به یک چیز برمیگرده و روحش همون آونه. اما عناوینی مثل محبت و بقایهم، رضا به افعالهم یا رضا به دوام وجودهم و رکون الیهم و این نوع عناوین نمستقله و نمیشه در اون ادغام کرد و بگیم همش یکیه. این هم یک مبحث دیگری که در عناوین دیگر بود. حالا اون وقت اگر ما این عناوین را مستقل گرفتیم، اون وقت اگر مثلا آن را با خضوع مستقل گرفتیم، وقت اگر جای یک کار هم آن است هم خضوعه، معلومه هر دو حرمت در اون جا جمع شده. عرض شد که ولی هر کدام از اینا را به یک عنوان برگردوندیم، دیگه اون یک حرمت وجود داره. این اثرش در همین حرمت ترتب عقاب و اینها ظاهر میشه. همانطور که حالا در اونجایی که کمک به ظالم در ظلمش میکنه، اون دو تا گناه داره، برای اینکه هم مشمول قاعده اوله هم مشمول قاعده دوم. این عناوین هم هر جاش که متعدد شد تعدد عقاب میاد، و اگر متعدد نشد عقاب یکی میشه. این هم از این مسئله. مسئله 12 این است که روشن است که وقتی روایات که میگه اعوان الظلمه، این آن دستگاه ظلم و ستم اعم است از آن مادی فیزیکی که حالا شطور بهشون بده، نمیدونم ماشین بهشون بده و امثال اینها، یا اینکه آن اعتباری و امثال این باشه. ما یک جمله‌ای که توی سخنرانی میگه تقویتشون میکنه، با یک اشارت که یا یک تشویقی که میکنه، ترغیبی که میکنه. ظاهرا اینش فرق نمیکنه، اعوان الظلمه که گفته میشه لازم نیست که فقط اون کار فیزیکی و اقدامات عملی باشه که اون را یاری و کمک به حساب میاره. اون نه، اون ظالم و اون ظلمه بر اون اعمال اعتباری، ترغیب، تشویق و امثال اینها هم صادقه. وجهی نیست که بگیم که فقط اون اولی را میگیره، ولی که حالا اون مصادیقی که در روایات اومده، ولو به مدت قلمن او نمیدونم چی، اینها معمولا مصادیق کمک های عملیاتی و فیزیکیه و خارجی است. اما به نظر میاد این کمک های اعتباری و منزلتی اونها هم مشمول همین عنوان اعوان الظلمه باشه، و گاهی اون نوع کمک ها برجسته تر و مؤثر تر هم هست در یه مواردی. این هم 12. نکته 13 راجب مدح دستگاه ظلمه. ما این مدح ظالم را عنوان جدای مرحوم شیخ آورده بودن، ما جدا بحث نکردیم. عرض شود که در باب 43 عنوان تحریم مدح ظالم آمده. ببینید، ما اگر هیچ در نه عنوان جدید نیست، من یه جمله ذیل همین میخوام عرض بکنم. بله، حالا بفرمایید. شما بله 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 شامل میشه. بله، به هر حال نوعی تأیید از فقیه چیزی میخواد دیگه. بله، اگر تأیید مقام مشروع نباشه همینه. بله، بله. حالا حکومت عراق حداقل مالکیش که مورد تأیید مقام مزار احمدی بود، آمریکایی هم از این دارد. از جهت که اون مصداق این نیست، فکر میکنم اون مورد تأییدشونه. حالا آقای سیستانی هم ممکنه مثلا استیسانی، البته الان قهرم با اینا، ولی در این حال عجبت که بله ما رو تو سیاست اینجوری عملی خیلی نبرید. بله، نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بله بله، عنوان ثانوی ممکنه باشه. خود دستگاه شاه رو در اینجا، خب یعنی دستگاه سلطنت مدت ها بود که فقهای ما نمیگفتن من تأیید میکنن، ولی میگه حالا معنا نداره من تخریبش بکنم، به خاطر اینکه به اسم شیعه است. خیلی فقهای ما ادی مدت ها همینجور عمل میکردن. عرض شد که مثلا یک حکومت شیعی وجود داره، اینو نباید مثلا چی بشه. خب اما مسئله 13 همون مدح ظالمه. ببینید، در مدح ظالم ما اگر خودمون طبق قواعد باشیم، مدح دستگاه ظلم، مدح دستگاه ظلم، این مشمول همین عونه. اگر مدح، حداقل غالبا اینطوره، اگر مدح و ستایش و سرودن شعر و نوشتن کتاب و فقط مدح هم نیست، هر چیزی از این قبیل، همون میشه این مصادیق اون عون اعتباری، اگر اینها نوعی تقویت جلال و شوکت اونها باشه که اون هم عون اونهاست، مشمول همین اطلاقات و ادله میشه. علاوه بر این، البته در روایتی که در همین باب 43، روایتی که معتبر نیست آمده، این روایت شایب بن مواقع در حسین زید داره که قال و من مدح سلطانا جائرا و تخفف و تزعزع له تمعا فيه كان قرينه في النار. اینم حالا یک روایت اینجوری هم آمده که البته این روایت معتبر نیست. بنابراین مدح دستگاه های ظلم، این هم ملحق به و مصداقی از اون است، غالبا مصداقی از اونه و از باب حرمت اعانه دستگاه ظلم اون مدح هم حرامه، و اگر بخواد پولی هم از قبل اون عاید او بشه اونم برای حرامه. البته اون پولی که میخواد بگیره اگر قرارداد داره و اجیر شده برای اینکه شعر به سرایت و بخواند و مدح و ستایش بکنه، اون حرامه، تکسر به اون حرامه. اما اگر نه، او شعری سروده است، معامله ای نیست، توافقی نیست، ولی او هم یک هدیه ای به او میده، صله میده، که در صله اونها اینجوری نیست که معامله ای باشه که عرض شود که انجام بگیره برای اون. در اون صله گرچه به نحوی اجر همین کاریه که او انجام داده، ولی به شکل معاوضه ای نیست که بگیم این کار مقابل این، او یه کاری کرده، او هم یه هدیه ای بهش میده. اون دیگه نمیشه بگیم از این حیث تکسب حرامه، چون تکسبی نیست اینجا، هدیه ای او به او داده و اون حرمتش مگر از باب این باشه که عرض شود که او مالک نیست، اون دستگاه ظلم مالک نیست، یا چیزهایی از این قبیل، یا میدونه که از راه حرام به دست آمده، از باب تکسب دیگه اون معلوم نیست که بگیم حرامه. این بنابراین مدح ظالم که اونجا آمده، اگر مدح دستگاه ظلم باشه، این مشمول همین قاعده اعانه دستگاه های ظالم و جائره. اما اگر مدح ظالم نه دستگاه ظلم باشه، اون عرض شود که دیگه میاتون قواعد دیگه باید درش اعمال بشه. مگر اگه مدح ظالم مثلا جوریست که در ظلم داره مدحش میکنه و نوعی کمک به ظلمشه، خب میشه مصداق قاعده اول، ولی در فرض اول مصداق قاعده دوم، مدح او در هر جهتی میخواد باشه، مدح او حتی در اون جهتی که او یه خوبی هم که او داره اگه مدحش بکنه اونم بده، چون اونشه در اون جای فرض اول، چون مصداق اعانه دستگاه. اما اگر نه، مدح میکنه، این یک صورت اینه که مدح یک کسی میکنه که جز دستگاه ظلم و جور نیست یا ظالمیست، اون مدح در دو صورت حرامه. یکی این که مدح در ظلم او باشه، که اعانه بر ظلم باشه، اعانه بر اسم باشه، این حرامه. یا اینه که نه، مدح مشتمل بر کذب باشه، ضمن این که مبالغه هم حرام نیست، ولی خارج از حد مبالغه دروغ بگه در مدح آدمی، که اونجا دیگه ظالم هم نیست، غیر ظالم هم کذبش حرامه، یکی از این دو صورت باشه حرامه. بنابراین اون بحث مدحی هم که سابق مطرح شد، من خیلی به اختصار عرض میکنم، مدح ظالم یا دیگران، ستایششون در قالب شعری یا غیر شعری، این در یکی از این سه صورت حرامه. یک اینه که مدح دستگاه ظالم و جابر باشه، این حرامه از باب او عوان و ظلمه، اعم از این که این مدح حالا راست باشه یا دروغ باشه، و اعم از این که این مدح در کار ستم او باشه یا در یک کار دیگر او باشه، این یک حرام مطلق. دو، این که نه مدح بکنه نه دستگاه ظلم را، یک فرد دیگری از حالا گناهکار یا ظالمه، اونم اونجا ظالم خصوصیتی نداره، مدح یک گناهکاری بکنه در همون گناه او به گونه این که اون بر اون گناه به حساب بیاد، به این شکل، چون همیشه هم اینطور نیست. اینم حرامه از باب قاعده اعانه بر اثم و اعانه بر عدوان، منتها در همون کار خطا و گناه و ظلمش. این دو. سوم این که مدح بکنه دیگری را، حالا چه عاصی و ظالم چه آدم خوب، ولی مدحی بکنه که مشتمل بر دروغ باشه، مشتمل بر دروغ باشه و فقط هم مبالغه نباشه، چون مبالغه اونها در حدی مشروع مانعی نداره، قبلا هم بحث کردیم. اینم عرض شود که این سه تا نوع مدحی است که حرامه، که اولین اونها داخل در عنوان اعوان و ظلمه است، دومی داخل در قاعده اعانه بر اثم و سومی داخل در قاعده کذبه، یعنی عنوان خاص نمیخواد، یکی از این سه عنوان در این سه صورت مدح را میگیره به این شکلی که عرض کردم. حالا وقتی این را با فرمایشات مرحوم شیخ و دیگران مقایسه بکنید، تفاوت عرایض ما با اونها خودتون بعد میبینید معلوم میشه، ولی یکی از این سه عنوان که بیاد حرامه. شعر به سرایت، قسم اول، شعر به سرایت در مدح خلیفه جائر و جابر و قاصد، این حرام از باب قاعده اعانه دستگاهی. مدح بکند یا ظالمی را، هر که میخواد باشه، ظالم معمولی یا گناهکاری را، تو همون گناه او، که این نوعی کمک به اون و تشویق گناه میشه، که کمک و تشویق گناه گفتیم حرام. اینم دو از باب اعانه بر اثم و عدوان میشه. سه اینه که نه، مدح کرده یا آدم دیگری را، حتی آدم خوبی رو مدح کرده، ولی با دروغ، اونم مشمل بر دروغه و حرامه. عرض شود که این از این مسئله حرام در یکی از این سه صورته. غیر از اینها دیگه حالا بحث، عرض شود که کراهی و اینهاش باید بحث بشه، اگر جایی حالت تملق پیدا بکنه یا عناوینی از این قبیل بیاد، اون وقت نوعی کراهت پیدا میکنه مد، ولی اون که راست هم باشه، اونم حالا باید ادلهش رو البته یه فحص بیشتری میخواد. و روایات معتبری هم در این باب مدح و اینها نیست، روایاتی که در این باب اومده معمولا روایات ضعیفی است، ولی معتبر نیست. قاعدش همین چهار بندیه که عرض کردیم، که سه تاش حرامه، اولی از باب قاعده اعانه دستگاه ظلم، دومی از باب قاعده اعانه بر اثم و عدوان، و سومی از باب کذب، که گاهی البته اینو جمع میشوند. و حالت چهارم هم اینه که اینو تملق و چیزی میکنه که حالا حرام معلوم نیست باشه، ولی خب کار خوبی نیست. و عرض شود که این هم از بحث مدح. اینم بحث 13.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.